درود بر شما دوستان عزیز شنونده‌ای که همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در نیم ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود. ساعت 21:30 دقیقه ایران دخت رو به شما تقدیم می‌کنیم و 21:53 دقیقه هم شما میان برنامه گفتارش رو خواهید شنید. امیدوارم که برنامه‌ریزی بفهمید و شنونده این دو برنامه هم در این بخش باشید. ما ساعت 14 تا به این لحظه در کنار شما بودیم. برنامه‌های متفاوتی رو به شما تقدیم کردیم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری‌فرد و هماهنگ پخش مجید ابراهیمی. امیدوارم امشب که شب قدر هست برای تک تک هممیهنان عزیزمون، چه کسانی که در بستر بیماری هستن و چه افراد دیگر، دعا بفرمایید. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ ایران دخت تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
این برنامه روزنه ایست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وا گرفتند. ایران دخت، ایران دخت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. الناز رحمت نژاد هستم، متولد سال 1374، دو خواهر و یک برادر هستیم و من اولین فرزند خانواده هستم. کرج به دنیا اومد و بزرگ شدیم، اما اصالتاً آذری زبان هستیم، تبریز. جد پدریم هم گویا اهل روسیه بودن.
ایران دو
دنیای دخترا تو کودکی خلاصه میشه به عروسک و سنجاق سرهای رنگی رنگی مختلف. از همون کودکی کنار همه اینها من علاقه شدیدی به کتاب داشتم. کتاب میخریدم، عکساشو نگاه میکردم، نقاشی میکردم. بعدها که بزرگتر شدم، سواد خوندن و نوشتن یاد گرفتم، مطالعه هم میکردم. به شدت هم رو کتابام حساس بودم. یادمه که کتابامو میدادم، مادرم برام جلد میکرد و اگر کسی ازم کتاب امانت میخواست یا امانت نمیدادم بهش کتاب رو، یا اگر امانت میدادم میگفتم که ببین رو کتاب من یه خط نیفتاده، وقتی که آوردی تحویلم بدی همین جوری صاف و صوف تحویلم میدی. مادرم برعکس من که یک خانوم فعال اجتماعی هستم، ایشون خانه‌دار و کدبانو هستن و شغل پدرم هم آزاد هست. نتیجه مطالعات من از کودکی تا نوجوانی این شد که خودم بخوام مسیر زندگی، اهداف و آرمانهامو انتخاب کنم. تا 14 سالگی من حجابم چادر نبود. وقتی با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و شهدا آشنا شدم و فهمیدم که حجاب خونبهای شهداست، شاید با وجود مخالفت‌هایی که تو اقوام بود، بین دوستان و آشنایان بود، من عاشقانه چادر رو انتخاب کردم. و به همین ترتیب هرچی که مطالعاتم بیشتر می شد، بیشتر مطالعه می کردم، جلوتر می رفتم. یه روزی که در رابطه با شهدا مطالعه می کردم، سیر مطالعاتیم خاطرات شهدا بود. توی خاطرات شهدا با پایگاه بسیج آشنا شدم و تا قبل از اینکه بخوام واژه پایگاه بسیج رو توی خاطرات شهدا ببینم، بخونم، باهاش آشنا نبودم و نمیدونستم اصلا پایگاه بسیج یعنی چی. اینطور شد که طی خاطرات شهدا الحمدلله با پایگاه بسیج آشنا شدم و از همون 14 سالگی فعالیتم رو در بسیج شروع کردم و بعد وارد حوزه علمیه شدم و طلبگی رو انتخاب کردم. باز هم طلبگی رو تو شرایطی انتخاب کردم که خیلی حجم روی خودم بود، اینکه حالا چرا میخوای طلبه بشی، این همه رشته تحصیلی، دانشگاه، چرا حتما باید بری حوزه علمیه. ولی خب من طلبگی رو انتخاب کردم و همیشه به دوستان گفتم که با افتخار من طلبه مملکت هستم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
وارد حوزه علمیه شدم و درس طلبگی رو شروع کردم به خوندن. اوایل طلبگی گفتن طلبه هایی که می نویسن بیان تو کوثر نت و کوثر بلاگ، یه فضایی که برای طلاب خواهر بود بنویسن. منم که عاشق نوشتن بودم بعدم نیمد تو این فضا بنویسم. شروع کردم از کوثر بلاگ و کوثر نت به نوشتن. در مورد مسائل سیاسی روز می نوشتم، گاهی هم مناسبتی می نوشتم. معمولا پایان نوشته هام هم هشتگ بانو طلبه می زدم. این به نوعی اسم مجازی من بود. بعد وارد سایر شبکه های مجازی شدم. یک کانال تو پیام رسان ایتا به نام به وقت دل راه انداختم که توی این کانال هم باز متناسب با مسائل سیاسی روز می نوشتم، مناسبتی می نوشتم، دلنوشته هام رو می نوشتم. اقبال مخاطبین از قلمم و تشویقشون که می گفتن بر قلمت رو تقویت کن، رشد بده، قلم خوبی داری، باعث شد که من قلمم رو جدی تر بگیرم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جدی گرفتن قلمم با کار خبر از سال 1397 شروع شد. ابتدا سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام کرج یه دوره نیمروزه خبرنگاری دیدم. بعد از اینکه این دوره تموم شد احساس کردم که کار خبر هم کار خوبیه و علاقمند شده بودم. ولی خب این دوره نیمروزه برای شروع کردن کار خبرنگاری کافی نبود. این بود که وارد باشگاه خبری توانا شدم که این باشگاه برای خبرگزاری فارس بود و اونجا فکر میکنم بیش از 100 ساعت دوره دیدم و اساتید هم میگفتن قلمت خیلی خوبه، مخصوصا برای گزارش توصیفی میدانی و یادداشت نویسی. بعد از اینکه خب این آموزش ها رو دیدم و تموم شد، کار خبر رو از خبرگزاری فارس و بسیج البرز شروع کردم که در حال حاضر دبیر خبرگزاری بسیج استان البرز هستم. با خبرگزاری های فارس، شبستان، صدای حوزه، مهر، مشرق، ایبنا و نشریه وداد هم همکاری دارم. معمولا گزارش توصیفی و یادداشت می نویسم، پوشش خبری، مصاحبه و گفتگو انجام میدم که معمولا این کارهای من با شرح حال و روایت اتفاقات واقعی چه اتفاق واقعی روزمره‌ای که واسه خودم پیش میاد، چه برای آدم‌های خاص. با این مدل گزارش‌ها و یادداشت‌هام رو شروع می‌کنم که الحمدلله مورد اقبال و پسند مخاطبین هست. نوشتن در عرصه خبر برای من کافی نبود. دوست داشتم حالا که با مخاطب ارتباط گرفتم، حالا که یادداشت‌ها، گزارش‌ها و حتی نوشته‌های فضای مجازی منو دنبال می‌کنن، فقط خبر نباشه، در قالب‌های دیگه هم باهاشون حرف بزنم. این بود که به صورت تخصصی وارد حوزه خاطره‌نویسی، تاریخ شفاهی و داستان‌نویسی شدم. از حوزه هنری تهران و کلاس‌های سرکار خانم رازی تجار داستان نویسی رو شروع کردم، بعد استاد جزینی، و بعد از استاد جزینی با خانم سارا عرفانی که از نویسندگان مطرح کشورمون هستن آشنا شدم. بعد از دیدن دوره‌های داستان نویسی، بعد از اینکه کلی به هر حال نوشتیم و قلم زدیم، بعد از اینکه رزومه و نمونه کارمون رو به کانون ادبی بانوی فرهنگ و مجمع بانوان نویسنده انقلابی دادیم، سعادت پیدا کردیم که توی مجمع بانوان نویسنده انقلابی پذیرفته بشیم و از اعضای مجمع باشیم و همچنین کانون ادبی بانوی فرهنگ توی این کانون هم به عنوان عضو فعال پذیرفته شدم و الحمدلله مشغول هستم. علاقم به حوزه ایثار و شهادت باعث شد اولین داستان کوتاهی که می نویسم برش کوتاهی از زندگی شهید ابوسلط توده‌زارع باشه که در نهمین دوره جشنواره داستان دفاع مقدس یوسف برگزیده شد. با همکاری با اداره کل بنیاد شهید کرج و جمعی از نویسندگان استان البرز، کتاب مجموعه خاطرات شهدای مدافع حرم ایرانی استان البرز رو نوشتیم که نام این کتاب حماسه البرز در شامات هست. الحمدلله به چاپ رسیده و قرار هست انشالله هفته دفاع مقدس ازش رونمایی بشه. در کانون ادبی بانوی فرهنگ زیر نظر استاد و دوست عزیزم سرکار خانم نیلوفر مالک که نویسنده حوزه نوجوان هستند، مشغول تألیف رمان دینی نوجوان از زندگی امام صادق علیه السلام هستم. سال 98 هم یک مقاله‌ای به نام عوامل و موانع بصیرت از دیدگاه آیات و روایات نوشتم که در سپاه البرز برگزیده و تقدیر شد و این مقاله اولین و آخرین مقاله من شد. البته فعلا چون قلمم رو در حوزه داستان نویسی، خبر و تاریخ شفاهی تقویت کردم، فرصت نشد که اونجوری که باید به مقاله نویسی بپردازم. انشالله در آینده به این امر هم خواهم پرداخت. سگاه ابوهادی، گفتگو با سردار نقدی، جشنواره فیلم کن باید نسبت به احساسات جریحه دار شده میلیون ها عاشق امام رضا در جهان پاسخگو باشد، دکتر کاظمی آشتیانی که بود که حضرت آقا از اون نام بردند و خواستند از دانش آموزان نظر خواهی کنیم تا ببینیم او را بیشتر میشناسند یا رونالدو را، و سلسله یادداشت‌های مهدوی که هر جمعه مینویسم از کارهایی هستند که دوستشون دارم و حالم باهاشون خوبه و تعداد مخاطبین و بازدید کننده هاشون زیاده.
ایران دوخت.
علاوه بر کار نویسندگی و خبر، کار تدریس داستان نویسی دارم. در مدارس هم مربی تربیتی هستم و به قولی مربی پرورشی. در حال حاضر مدرسه فرزانگان سه کرج مقطع متوسطه اول مشغول هستم. ما زنانی که علاوه بر اجتماعی بودن مادر و همسر هستیم، خانه‌دار و کتبانو هستیم و در کنار اینها باید حواسمون به نقش‌های دیگه‌مون از جمله دختر خانواده بودن و خواهر بودن هم باشه، خیلی پیش میاد که تو مسیر موفقیت، تو مسیر رسیدن به اهدافمون که جامعه پردازی اسلامی هست، به خاطر مسائلی از جمله مادر شدن و تربیت فرزند یه مدتی متوقف بشیم، سرعتمون کند بشه. اما اشکالی نداره، ما تلاشمون رو کنیم، کم نیاریم، چون مسیر موفقیت مثل کوهنوردی میمونه. گاهی این مسیر خیلی صافه، خیلی آرومه، خیلی روانه و گاهی برعکس هست. گاهی این مسیر پر میشه از گلولای و فراز و نشیب. توی این مواقع دل بدیم به خدا، به این که خدا جباره، هر چقدر کار من، فعالیت من به خاطر بچه داری، همسر داری و مشکلات دیگه زندگی کند بشه، خدا برام در آینده جبران میکنه. چون جبار یعنی کسی که کم و کسری های به وجود اومده رو جبران میکنه.
ایران دوخت.
عظمت زنان مسلمان غیر قابل انکاره. همیشه اثر قیام خانوم ها از آقایون بیشتر بوده. تجمع های سلام فرمانده به نوع قیام بود. توی این قیام مادرها سربازان دهه 80 و 90 رو آوردن تو میدون. حالا که فعالیت و قیام ما خانوم ها انقدر اثر گذاره، خوبه که در جهاد تبیین حضور و مشارکت فعال داشته باشیم، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که 40 روز در خونه ها رو زد تا حقانیت علی علیه السلام رو به سایرین بگه. به نظر من زن مسلمان باید دارای درک مسائل و بصیرت باشه. یک زن مسلمان، یک زن انقلابی اگر فعال هست، فعال فرهنگی هست، فعال اجتماعی هست، باید فعال بودنش و تاثیرگذاریش مختص یک حوزه نباشه، بلکه در 3 حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم به حضور همه شما. عرض میکنم که اوقات خوب و خوشی رو در سال جدید، سال بهار طبیعت که قرین شده با ایام ماه مبارک رمضان، سپری کرده باشید. خدمت شما عرض میکنم که جامعه ایثارگری کشورمون که زحمات زیادی رو در طول انقلاب کشیدن، اولویت‌ها و برنامه‌هایی رو بنیاد شهید و امور ایثارگران برای این عزیزان در نظر گرفته برای سال 1402 و اتفاقات مهمی که در سال 1401 شاهدون بودیم. در خدمت جناب دکتر پاکدل خواهم بود، معاون محترم تعاون و امور اجتماعی این بنیاد، در این ارتباط به ما توضیحاتی رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم جناب پاکدل، به حضور شما از زده بودنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. برنامه های ما اولویت اولمون بحث اشتغال هست که در بحث اشتغال اولویت اولمون فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70% هست. توافقات اولیه با 20 دستگاه انجام شده. انشاءالله ما آزمونی برگزار میکنیم که بتونیم حد اکثر این عزیزان که آمارشون قریب 27,000 نفر هست انشاءالله جذب بشن. جلسات خوبی با وزارت راه و شهرسازی داشتیم در زمینه هم واگذاری زمین و هم تخصیص واحدهای قانون جهش تولید مسکن برای ایثارگران در نظر گرفته شده که انشالله این کار انجام خواهد شد، خصوصا عزیزانی که در دهک‌های پایین و جز مؤثرین هستند انشالله بتونن از این مزایایی که در نظر گرفته و تقریبا آورده بسیار کمی رو لازم داره انشالله بتونن از مزایای این قانون بهره مند بشن. ما در بحث احراز دنبال این هستیم که الکترونیکش بکنیم و در فرجه زمانی حد اکثر 2 ماهه تنگ تکلیف بکنیم و نتایجش رو خدمت ایثارگران اعلام بکنیم. بحث تطبیق با مصادیق ایثارگری یا غیره آن، همچنین ما برنامه‌ریزی کردیم که کمیسیون‌های مشترکمون با نیروهای مسلح به روز رسانی بکنیم و جلسات بیشتری داشته باشیم برای تنگ تکلیف پرونده‌های اختلافی بین ما و نیروهای مسلح. همچنین برنامه اجرای تر سپاس رو داریم که هدف گذاری کردیم 800,000 ایثارگر در طول سال 1402 انشاءالله مورد تکریم قرار بگیرند و در منزل از این عزیزان یادت به عمل بیاد.
در خصوص بحث مددکاری اینها هم جز اولویت های شما هست، رسیدگی به امور اونها؟
بله، ما بحث مددکاری دنبال این هستیم که آسیبای اجتماعی رو شناسایی بکنیم و از مراجعه محوری به هوشمندسازی بریم، یعنی ما خودمون شناسایی بکنیم و به سمت رفع این معضل و مشکل بریم. همچنین آموزش های مددکاری فردی و آموزش های خانواده مد نظرمون هست که انشاءالله آموزش های ما در برنامه که مد نظرمون هسته حدود 25% جامعه هدفمون مشمول آموزش قرار بگیرن.
به عنوان آخرین سوال، در خصوص فرزندان ایثارگران هم اولویت خاصی رو در نظر دارید؟
ببینید، بر اساس قوانین موجود خصوصا ماده 21 قانون جامعه، حدود 30% مربوط به ایثارگران در استخدام‌های دولتی و غیر دولتی هست که در تلاش هستیم ان شاءالله آزمونایی که برگزار میشه ما این سهمیه رو برای فرزندان ایثارگران بگیریم. فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70% هم به صورت ویژه پیگیر هستیم که مشمول قوانین بیشتری در قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران بشوند.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم براتون، آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
متشکرم. بنده هم از دستاندارکاران رادیو فرهنگ نهایت تشکر دارم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتند.